در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر تو شهرام عزیز و گرامی، سلام عرض میکنم حضور شما.
درود بر تو حمید جان، درود بر شنوندگان و همراهان عزیزمون. امیدوارم هر جا که هستن در زمان حال باشن.
بله در زمان حال باشن.
در زمان حال باشن. بله.
ماضی استمراری نباشن.
نه در زمان حال بودن شور و شعفی به همراه داره که آدم به هر حال یه سری چیزها رو باید، یه سری افعال رعایت میکنه، آدم افکار کهنه رو میریزه دور، باورهای عوضی و غلط رو صحبت شده تو برنامه قبلا دیگه، حالا دوباره تکرارشون چیزه،
هیچ اشکال سری... نداره تکرارشون
اشکال نداره،
نه
اوکی. یه سری باورهای غلطی که ما داریم، حتی که میتونه حتی باورهای غیر مذهبی باشه، چون ما تو بحث باورهای مقدار راجع به باورهای مذهبی صحبت کردیم، میتونه باورهای غیر مذهبی باشه.
آقا مثلا باورهای... میگن که چه میدونم از این خرافاتی ها داریم دیگه، یه سری
آره. چیزایی آب نپاش بیرون و آب جوش آره. نپاش و نمیدونم فلان. حالا اینا مثال های واضحه، بسیاری از مثال های ناواضحه حتی تو ذهن خود منم هست، یعنی اینکه من هم یک سری باور دارم. هر انسانی رو ما وقتی بررسی کردیم صحبت کردیم راجع به منحصر به فرد بودنش به همین دلیله که یه سری باورات در وجود هر انسانی هست که کهنه شده. یه چیز جالبی من چند روز پیش میخوندم، من فیزیک خوندم، یه مهندسی یه کوره سوادی دارم، ولی اصل دوم ترمودینامیک رو نمیدونستم. خیلی مربوطه به بحث امشب. اصل دوم ترمودینامیک میگه هر سیستم بسته‌ای به سمت آشفتگی میره، یعنی هر فکر بسته‌ای به نظر من، حالا اینجوری تو معنا تفسیرش میکنیم، آره، هر فکر بسته‌ای که تغییراتی درش ایجاد نشده باشه به سمت آشفتگی، و این آشفتگی انقدر ادامه پیدا میکنه تا در یک جایی بالاخره دیگه نتونه آدم با همون بستگی زندگی کنه، بنابراین مجبور نهایتاً بازش بکنه. اینه که من فکر میکنم که بهتر است قبل از اینکه من به این آشفتگی ها و اینا برسم و به مشکل برسم، خیلی بهتر خودم شروع بکنم این ذهن رو بازش بکنم، این سیستم رو بازش بکنم، باورهای کهنه و غلط رو بریزم دور. مثلا یکی از باورها اینه که من حتما باید مثلا چه میدونم با یه نفری زندگی کنم تا خوشبخت بشم، مثلا دیگه ها. یکی از باورها اینه که من به جای اینکه خودم رو بشناسم، تکیه بر خودم داشته باشم، این باور داشته باشم حتما یه نفری دیگه از یه جایی بیاد وارد زندگی من بشه تا بتونه منو خوشبخت بکنه و من خوب و سعادتمند زندگی بکنم. و اینکه یه سری افکار گذشته که گفتیم، چند بارم گفتیم که شامل کینه ها، نفرت ها، رنجش ها،
خشم
ها اینا میشه، اینا رو هم باید بیارمشون رو، باید راجبشون با کسی صحبت بکنم. این تنهایی هم خیلی ما در برابر افکار و در برابر باورامون خیلی قوی نیستیم، توانایی زیادی نداریم که من امروز تصمیم بگیرم همه اینا رو انجام بدم، بنابراین به توانایی رسیدم حالا میتونم اینا رو بریزم دور و خیلی خوب بیام خوب و خوش زندگی کنم. یکی از چیزهایی که خیلی مشکل هستش و کمتر انسانی دنبالش میره اینه که من برای دور ریختن این باورها، برای دور ریختن این شکنجه های عاطفی و شکنجه های احساسی، باید یه خورده رنج ببرم، یه خورده باید سختی بکشم. رنج داره واقعا، یه سری چیزها بسیار هموار کردن این رنجه، منتها یه رنجیه که نتایج بسیار مثبتی داره، مثل رنج این که من صبح پا میشم میرم سر کار و نتایجش این میشه که زندگیم به لحاظ اقتصادی خوب و بهتر میشه. اینم یه رنجی داره که من بتونم مثلا دست از قضاوت دیگران بردارم،
مثلا از فیزیکیش میشه آقا رنج داره وقتی آدم میخواد سیگارشو ترک کنه.
بله بله دقیقاً همین. آدم میاد سیگارشو ترک میکنه و نتایج بسیار مثبتی تو سلامتیش میبره. یه رنج بسیار بزرگی داره سیگار کشیدن و سیگار قطع مصرف سیگار واقعاً یه کار بسیار سختیه. من فکر نکنم که اگر نشانه های بیداری روح تو وجود ما نباشه و اگر ما خودمون رو نشناسیم و اگر ندانیم که این احساساتی که توی وجود ما داره میاد، این هیجاناتی که میاد چی هست، چه شکلی داره، از کجا میاد، از کدوم باور من نشأت میگیره، از کدوم گذشته من نشأت، از کدوم تجربه من نشأت میگیره، اگر من اینها رو نشناسم غلبه کردن به اینها بسیار سخته. ولی یه چیزی که من توی این صحبتم میخوام بگم، بحث دوگانه لذت و رنج تو زندگی، که یه بحث که یکی از مهمترین بحث‌های خودشناسیه،
که تا زمانی که رنج نباشه لذتی هم نیست.
تا زمانی این بله، ولی نمیشه این که آدم بیاد بگه خب من پس هدفم رنج بردنه که همیشه لذت ببرم. البته این حرف تو معنیش اینه که زندگی ما سر و سر رنجه، خب، اما بسیاری از رنج‌ها هستند که اصلا لزومی ندارن وجود داشته باشن، ما خودمون به خودمون تحمیلشون میکنیم. همین رنجایی که گفتم دیگه، مثلا رنج این که من این باورها رو نگه دارم و باهاشون زندگی کنم و دور نریزمشون، دست روی زانون نذارم، به یه همتی نکنم، نمیدونم حرکتی نداشته باشم، خود همون نشستن رنج میاره بازن. یعنی این که من فکر میکنم که یه دردی رو، یه مشکلی رو به جونم نخریدم و یه راحتی رو نداشتم دیگه، خب راحته رو فدای رنج نکشیدنم میکنم در اصل این شکلی، ولی واقعیت نداره. واقعیت اینه که من از طرف دیگه دارم به سمت همون رنج میرم. مثل مثال سیگاری که تو زدی، من نمیخواستم این مثال بزنم.
نه خب
من سیگارو میکشم، فکر میکنم که رنج ترک و تحمل نکردم، فکر میکنم دیگه به ایده خودم، اما دارم در از اون طرف به سمت یه مشکل دیگه دارم حرکت میکنم عملا دیگه.
هزاران رنج رو برای خودم میخرم،
رنج های بزرگتر و بدتر رو میخرم برای اینکه یه رنج کوتاهی یا همین الان نداشته باشه. و این به این شکله که ما مثلا از اون طرفم حالا یه شکل دیگه داره، بعضی از ادیان هستن که میگن مثلا رنج رو بخر به جونت، مثل روزهای طولانی، نمیدونم بیخوابیهای طولانی، نمازهای طولانی، یعنی هدفشون رنج میشه. این اینجاست بودا خیلی کلمه جالب داره، میگه اونایی که رنج رو میخرن برای اینکه رشد بکنن، اونا برعکس داره عمل میشه، در اصل هدفشون رنج بردن از زندگی میشه. یعنی اینکه کسی که میاد روی یه میخی مثلا میشینه، یا دعای چیزا آره، یا دعای یا نمیدونم نماز شب میخونه تا صبح، نمیدونم یا روزهای طولانی میگیره، این یواش یواش چون خودش داره این رنج رو صدا میکنه و بی جهت هستش، یواش یواش به جای اینکه لذت ببره از رنج بردن لذت ببره، به جای اینکه از زندگی کردن لذت ببره از رنج بردن لذت. بنابراین یه سری رنجا رو ما باید به خودمون هموار بکنیم، یه سری رنجا رو بشناسیم و از خودمون دور بکنیم. خیلی ساده است، بسیار ساده است، ولی باید باز هم میگم باز هم
تسلط رو خودمون باید اول پیدا بکنیم.
ببینید کسی رو خودش، همین مسئله همینو گفتم، کسی رو خودش تسلط پیدا نمیکنه. آدم میتونه با خودش کنار بیاد، آشتی کردن با خود خیلی بهتره. اینه که یعنی آشتی بکنم با اینکه من یه همچین اشکالاتی دارم، بنابراین حالا چی کار میتونم براشون بکنم، این خیلی مهمه. مثلا یون میگه چیزی رو نمیتونی تغییر بدی تا نپذیریش. انکار یکی از بزرگترین رنجهای زندگی ماست. ما وقتی با یک چیزی مواجه میشیم شروع میکنیم به انکار کردنش، یعنی اینکه من حالا رفتیم مثال سیگار ببخشید، من انکار میکنم که بعد از این مصرف نیکوتین مشکل خواهم داشت. خب بنابراین اون موقع است که میتونم من سیگار رو مصرف کنم.
فلانی 85 سال سیگار کشید هنوزم از من مثلا قوی‌تره.
وارد یه مثال روشن شدیم، اصلا ببخشید نظرت
نه خیلی خوبه اتفاقا. آره. با توجه به این که خب من خودم هم سیگار میکشم، تقریبا همه شنوندگان رادیو پیام هم اینو میدونن من سیگار میکشم، اما در شرف این پذیرشم و برای اینکه بذارمش کنار دارم خودم آماده میکنم اینی که خیلی خوبه اتفاقا. آره. راجع به این موضوع صحبت میشه.
خب بیشتر میتونیم ما حالا بیشتر میتونیم، چون من تجربه قطع مصرف رو دارم دیگه. من 40 سال سیگار میکشیدم و این تجربه رو الان 4 سال دارم که سیگار نمیکشم.
الان پوز دادی آقا؟
پوز ندادم ولی میشود از همین طریق با انتقال تجربه که داریم دقیقاً. میتونیم با هم دیگه این کار رو راحت تر انجام بدیم.
امیدوارم.
آره. بعد مسئله دیگه این که تو این دوگانه لذت و رنج و ما یه موقعی اشتباه میکنیم با دوگانه خیر و شر. یعنی این که میگیم خیلی خوب، حالا که من پس لذت میبرم از زندگیم، پس در اوج سعادت هستم، حالا که دارم رنج میکشم پس در اوج نکبت و ادبار و بدبختی هستم. یعنی این که ما فکر میکنیم که کسی که از زندگیش لذت میبره، لذتهای مادی ها نه لذتهای، کسی که مثلا امکانات مالیش خوبه میتواند خوب لذت‌ها رو بخره و در سعادت زندگی کنه، مثل کسی مثلا نهایت این صحبت نهایتا اینه که یه نفری بره بزننش توی قصری و بگن آقا کار تو اینه که فقط بخوری و تولید مثل بکنی، خود اون شخص این شرایط را به هم خواهد زد برای اینکه هدف چیز دیگری میخواهد. بعد از یه مدت که ما فکر میکنیم اون داره خب بهترین زندگی رو میکنه، لذت میبره، خود اون شخص اون زندگی رو به آشفتگی میکشه و به هم میریزه، برای اینکه متوجه میشه که هدف از زندگی، لذت زندگی، سعادت زندگی به خوردن و تولید مثل نیستش که. و اینکه خود رنج هم لزوما مساوی با شر نیستش ها، که مثلا ما یه رنجی رو به خودمون هموار میکنیم، یه رنج ساده ای رو، مثلا رنج این که آدم از بچهش دور باشه، رنج این که بره سر کار، رنج یا هر رنجی، و نتایج سعادت. حالا این تفکیک، این رنج ها خیلی بحث طولانی داره که من چجوری میتونم بفهمم که کدوم که این رنج ها لزوم داره، من لازمه که من به خودم هموار کنم. اما باز صحبت درونیات و قلب انسان رو کردیم، اینی که ما اصرار داریم که آدم در وارد خودشناسی، خودتحلیلی و خودش رو بشناسه، نه اینکه گفتار دیگران رو برای شناخت خودش استفاده بکنه، خودش رو بشناسه. دقیقا ما در درونمون یه هدایتی هست، یک راهنمایی هست، دقیقا اگر ما اون رو سرکوب نکرده باشیم، اگر ما اون رو انکار نکرده باشیم، خود اون میتونه به ما بگه آقا این رنجی که تو داری میبری درسته یا این رنج غلطه.
همون متنی که اول برنامه خوندم دیگه، نوشته هر جا قلبت باشد گنجت هم همانجاست.
همانجاست دقیقا. خب حالا یه سری چیزا هست که ما میتوانیم برای این که بشناسیم کدومی که رنجا خوبن کدومشون بدن، یه سری از رنجا به خاطر اینن که ما به روشنبینی برسیم. یعنی چی؟ یعنی که ما یه کاری رو همینجوری هی ادامه میدیم، تکرار میکنیم، اشتباه میکنیم،
آزمون و خطا میکنیم.
خب این بخش میشه بخش رنج ما، اما نتیجه این آزمون و خطا، این مشکل، این یه تجربه گرانبهایی که در کنارش پیش میاد که من میتونم یه کاری رو از این به بعد درست انجام بدم. این رنج و این ناراحتی رو به جونم میخرم، این تجربه رو کسب میکنم و از اون به بعد من یک متخصصی میشم در این کاری که آزمون و خطاش رو انجام دادم. اما یه موقع هستش که من یه اشتباهی رو تکرار میکنم و این اشتباه همینجوری هی اشتباهه تا ابدم که بری این اشتباهه دیگه،
چون بهش فکر نمیکنم،
چون آره چون درست، چون انکار میکنم که این نتیجه متفاوتی برای من نداره، نخواهد داشت. بنابراین در درون ما باز همون حس هستش که میتونه به ما کمک بکنه که ما بفهمیم که آقا این اشتباه، این تکرار اشتباه کردن نتایج متفاوتی برای ما به بار نمیاره. ضمن این که ما میتونیم برای رسیدن به این روشنبینی ها، برای اینکه بفهمیم که یه رنج رو که داریم میبریم آیا درسته یا غلطه، خیلی راحت و ساده با دیگران وارد مشورت بشیم و صحبت بکنیم، از دیگران تقاضای کمک بکنیم و فروتنی داشته باشیم تا بتونیم که به یه درکی برسیم که این رنجی که ما میکشیم خوبه یا بد. حالا یه شعری صاحب تبریزی داره، شاعر قرن دهم، شعر جالبی داره که یه بخشایی از رنجهای زندگی رو به ما میگه، گوشزد میکنه که این رنجها بی خودن و یه سری رنج ها هست توی همین شعر اشاره میکنه بهشون که رنجای بسیار مثبتی هستند. آنچنان که از رفتن گل خار میماند به جا، از جوانی حسرت بسیار میماند به جا. آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است آنچه از عمر سبک رفتار میماند به جا. نیست غیر از رشته طول عمل چون عنکبوت، آنچه از ما بر در و دیوار میماند به جا. کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی، در کف گلچین ز گلشن خار میماند به جا. رنگ و بوی عاریت پا در رکاب رحلت است، خارخاری در دل از گلزار میماند به جا. جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست، نقش پا کیزان سبک رفتار میماند به جا. هیچ کار از سعی ما چون کوه کن صورت نبست، وقت آن کس خوش که از او آثار میماند به جا. زنگ افسوسی به دست خواجه هنگام رحیل، از شمار درهم و دینار میماند به جا. ظالمان را مهلت از مظلوم چرخ افزون دهد، بیشتر از مور اینجا مار میماند به جا. سینه ناصاف در میخانه نتوان یافتن، نیست هر جا صیقلی زنگار میماند به جا. میکشد حرف از لب ساغر می پرزور عشق، در دل عاشق کجا اسرار میماند به جا. عیش شیرین را بود در چاشنی صد چشم شور، برگ صایب بیشتر از بار میماند به جا. خیلی شعر جالبیه که لذت، بعضی از لذتهایی رو که به طور معمول ما باهاشون مواجه هستیم، طبیعی هم هستن، اصلا اشکالی ندارن، اما تکرارشون ممکنه که برای ما یک افسردگی، یه حالت دلزدگی ازشون به وجود بیاره. خیلی قشنگ تفسیرشون کرده، میگه آنچنان که از رفتن گل خار میماند به جا، یعنی اینکه وقتی که گل جوانی شکفت و پژمرده شد و ریخت، فقط یه خاری ازش به جا میمونه. یعنی اینکه بدانیم که این جهان جهان گذرانه، که هممون میدونیم مثلا کسی هم راجع به این واقعیت چیز نداره، و فقط این واقعیت بشه یه شکل زیبایی برای ما تفسیرش کرده که وقتی جوانی تموم میشه این برگا میریزه، یه شاخه ایمون. آه و افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است آنچه از عمر سبک رفتار میماند به جا. عمر سبک رفتار کنایه از این دنیای نه، کنایه از این دنیاییه که خیلی خیلی غیر قابل اطمینانه، خیلی قابل غیر قابل اعتماد و اتکا و ایناست. این عمر سبک رفتاری رو از اینجا چیز میکنه. نیست غیر از رشته طول عمل چون عنکبوت، آنچه از ما بر در و دیوار میماند به جا. یعنی خب اون چیزی که از ما به جا میمونه هیچ پایداری و استواری و اینا نداره، مثل یه تار عنکبوتی که به دیوار از عنکبوت هم مرده، بین رفته، فقط کافیه که یه بادی بیاد و اون تار عنکبوت بره. کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی، در کف گلچین ز گلشن خار میماند به جا. اگه هر چقدر که بیشتر منظورش از این لذت ها، یعنی این گلچیدن دست چیزش کرده، تشریحش کرده، هر چقدر بیشتر ما از این گلا میچینیم، خار بیشتری توی دستمون میره. بنابراین این نیستش که لذت بدون رنج نداریم، صحبت چه کردیم، هر چقدر ما گل بیشتری بچینیم، خار بیشتری توی دستمون میره. رنگ و بوی عاریت پا در رکاب رحلت است، خارخاری در دل از گلزار میماند به جا. این رنگ و بوی عاریت یعنی اینکه این رنگ و بویی که ما داریم، خیام خیلی صحبت قشنگی میکرد، این ترکیب طبایع چو به کام تو دمیست، یعنی این ترکیبی که ما داریم و این کوزه‌ای که از گل ما درست شده، این به هر حال عاریت رفتنی موندگار نخواهد بود. خارخاری در دل از گلزار میماند به جا. یعنی یعنی وقتی که تو به یک گلزاری میری یا از یک لذت با یک لذتی آشنا میشی، ازش لذت میبری، وقتی که تموم میشه فقط تو ازش یه دلتنگی، این خارخاری در دل یعنی یه دلتنگی نسبت به اون لذت ها برای تو خواهد موند. یعنی چیز بیشتری از اون لذت غیر از یه دلتنگی نصیب تو نخواهد شد. جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست، پیش از این سیلاب کی دیوار میماند به جا. یه دیگه هم ساده است تعریفش. غافل است آن که از حیات رفته میجوید اثر. یعنی اینکه تو دنبال زندگی تو گذشته ها میگرده، حیات رفته است، یعنی اون چیزی که رفته
دیگه رفته،
تو دنبالش تو توش دنبال چیزی نگرد، مثل همون خارخاری که در دل از گلزار. یعنی اینکه من یه جایی رفتم، یه لذتی بردم از زندگی، حالا همش دلم هوای همونجا رو، همش دلم میخواد همون لذت رو ببرم، ولی اون گذشته تموم شده. توی گذشته صحبتش اینه که توی گذشته دنبال چیز نگرد. نقش پا کیزان سبک رفتار میماند به جاد. جای پای یه چیز سبک رفتار، این عمر ما رو سبک رفتار فرض میکنه که غیر قابل اتکا، غیر قابل اعتماد و بی ارزشه. میگه هیچ وقت این رد پایی ازش به جا نمیمونه. بی خود دنبال این رد پاها در گذشته خودت نگرد که آی من اگه اونجا این کار کرده بودم اینجوری شده بود، آی من اگه اونجا این اون کار کرده بودم، همش تو گرگیره چه کنم، چه میکردم و آی اگر اینجوری شده بود و آی اگر اونجوری شده. اینا رو رها کن، اینا دیگه به درد تو نخواهد خورد.
این که الان چی کار بکنم و برو فکر کنم،
این که الان از الان به بعد چی کار بکنم و فکرشو بکن. اون که در گذشته شده دیگه، شده تموم شده. البته من فکر میکنم گاهن ما یک ذهن ما یک قصد داره یک گولی ما رو بزنه، یعنی به گونه یک گولی ما رو میزنه که میگه آه نه برو تو بررسی کن ببین در گذشته چرا شکست خوردی که امروز شکست نخوری. ولی این واقعیت نداره، اینطوری نیستش. ما
یعنی آدم نباید اصلا به گذشتش نگاه بکنه.
چرا؟ ببینید شما باید گذشته آرشیوهای قدیمی که کاغذ جمع میکردن اگر رفته باشی توش، همه اون آرشیو رو جمع کردن یه صورت خلاصه نوشتن روی پرونده گذاشتن کنار. تو باید الان یه آرشیوها رو بسته باشی، اگه این آرشیوها باز باشه هی در حال ورق زدن باشی اصلا نمیفهمی چه جوری زندگیت گذشته. یه سری پرمه، یه سری کلاسور در گذشته ما، اینا رو ما باید بسته باشیم. اگر قرار مراجعه بکنیم باید به اون خلاصه نویسی که روی پرمه مراجعه کنیم، نه به اون جزئیاتش که این اینطوری کرد اون اونطوری کرد. بنابراین ما باید این گذشته رو نردبون رسیدن به آینده بکنیم، نه اینکه گذشته رو بار رو کولمون بکنیم که نتونیم خودمونم پیشرفت بکنیم. هیچ کار از سعی ما چون کوهکن صورت نبست، وقت آن کس خوش که از او آثار میماند به جا. میگه هیچ کدوم از کارهای ما مثل مجسمه که کوهکن میسازه، این چیزی باقی نمیمونه از ما، مثل یه مجسمه که کوهکن میسازه و اینا. وقت آن کس خوش، یعنی کسی خوش وقته که آثاری از او به جا میمونه، نام نیکی به جا میمونه. زنگ افسوسی به دست خواجه هنگام رحیل از شمار درهم و دینار میماند به جا. یه داستانی مولوی داره، میگه یه آقای هیزم میشه که از بعد یه آقای همون بر نشسته بود، میگفت هن رفتن بردنشون پیش قاضی، گفت حالا به من پول بده. گفت چرا من هن هن کردم، تو که هیزم میشکندی من هن هن کردم. گفت رفتن پیش قاضی، قاضی گفت تو چرا میگه هیزم شکن بده پولش بده؟ میگه آخه این وقتی تبر میزد من اون چیزو هن هن میگفت. اینم شروع کرد، این دقیقاً هم داستان همین یه بیته. قاضی هم شروع کرد پولا رو ریخت زمین، گفت دیلینگ دیلینگ دیلینگ، اینم سهم تو به خاطر اینکه هن هن تو کرد. حالا میگه از شماره فقط زنگ افسوس، به یه زنگ تشبیه کرده صدای سکه ها رو، یه خواجه ای که خیلی هم ثروتمند بوده موقع مردن فقط باید از شمردن این سکه ها لذت ببره، از صدای دیلینگ دیلینگ سکه ها لذت ببره. خیلی هم اصلا زندن فقط از صدای دیلینگ دیلینگ سکه ها لذت میبرن، اونم به دلیل طمعشونه، هی دوست دارن این سکه ها دیلینگ دیلینگش بیشتر باشه، تعدادش بیشتر باشه که دیلینگ دیلینگ بیشتری بشنون. اگر این هرگز نمیتونن از لذت ببرن، لذت خوبی ببرن. نیست از کردار ما بی حاصلان را بهره ای، نیست از کردار ما بی حاصلان را بهره ای، چون قلم از همین گفتار، چون قلم از ما همین گفتار میماند به جا. ظالمان را مهلت از مظلوم ظالمان را مهلت از مظلوم چرخ افزون دهد بیشتر از مور. اینجا ما دیگه دیدین دیگه، میگه خیلی ساده دیدین که به ظالما بیشتر فرصت داده میشه تو این دنیا لذت ببرن و اون لذت ارزشی نداره، ولی با هر حال به ظالم بیشتر از مظلوم فرصت میدن که از این چرخ لذت ببره. سینه ناصاف در میخانه. اینجا این سه تا بیت آخر از صحبت از لذت واقعیه. اینجا تا اینجا لذتایی که حالا اون پول و اون اثری که از ما میمونه، اون تار عنکبوت و فلان، حالا لذتای واقعی رو تو این سه تا بیت آخر میگه. سینه ناصاف در میخانه نتوان یافتن، نیست هر جا صیقلی زنگار میماند به جا. میخانه عشق ما صحبت چه بارها بارها کردیم، در خود فرو رفتن، خود را شناختن، حتی گام های بسیار کوچک شور و شعفی برای ما به وجود میاره، مستی برای ما به وجود میاره که از حد و اندازه بیرونه. ما صحبت چه کردیم راجع به مدیتیشن. میکشد حرف از لب ساغر می پرزور عشق، در دل عاشق کجا اسرار میماند به جا. این که دیگه وقتی که تو توانستی اون رنج خودشناسی رو به خودت بخری و به اون عشق رسیدی،
دریچه‌های جدیدی دریچه‌های که برای بقیه ناشناخته است.
عیش شیرین را بود در چاشنی صد چشم شور، برگ صایب بیشتر از بار میماند به جا. برگ و بارم که صحبتش مشخص ثمره تلاش. بار اون چیزیه که ما با کولمون میبریم، برگ اون چیزیه که ما ثمره زندگی ماست، نه اون چیزی که ما به کول میکشیم همونجا موقع مردن میذاریم زمین، اما برگ ما هستش که اون چیزی که محصول ما هستش که به دیگران ثمر میرسونه، نه باری که ما از غم و قصه و ناراحتی به کولمون میکشیم.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه آقای شهرامخان گل پاینده. این برنامه امروز ما آخرین برنامه قبل از تعطیلات تابستانی رادیو پیام هست، بنابراین اگر که سخنی داری با شنوندگان که در طول تابستون شاید صدای تو رو نشنون برای مدتی، بگو دیگه.
گاهی تو تابستون من یادمه که میرفتیم لب دریای خزر دم غروب و یه حسی، مخصوصا وقتی تنها بودیم و به غروب آفتاب توی دریا نگاه میکردیم که یه ذره هم هوا خنک‌تر بود نسبت به روز، یه حس خاصی داشتیم. اون حس رو هیچ وقت فراموش نمیکنم من. حس زیباییه، گاهی به شکل غمه، گاهی به شکل شادیه، گاهی به شکل وجد شعف شوره. اگر میرین لب دریا و در این حالت قرار میگیرین، یه ذره بیشتر به اون حس نگاه بکنین، خیلی اون حس کمک میکنه تا ما خیلی از احساسات دیگه‌مون رو بشناسیم.
بسیارم عالی، ممنون از تو شهرام پاینده. بسیار.